أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته اشکالی به آقای سیستانی مطرح کردیم که شما استصحاب حجیت رو در فتوای میتی که مکلف با او معاصر بوده در زمان صبی ممیز بودن جاری می‌دانید، پس چرا در فتواتون شرط کردید که در زمان حیات مجتهد باید ملتزم شده باشه به عمل به فتوای او؟ ایشان در لابلای کلماتشون از این اشکال خواستن جواب بدن. فرمودن که درسته که ما اجماع بر حرمت تقلید ابتدایی میت رو قبول نداریم، ولیکن یک روایت معتبری هست که مفادش لزوم تقلید مجتهد زنده هست. روایت معتبره اینه: صدوق در علل الشرایع به سند صحیح نقل میکنه از یعقوب سراج. یعقوب سراج ثقه است طبق شهادت نجاشی. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام: تبقى الارض بلا عالم حي ظاهر يفزع اليه الناس في حلالهم وحرامهم. میشه زمین یک روزی عالم زنده آشکار که مردم در حلال و حرامشون به او رجوع کنند؟ میشه زمین یک زمانی بدون همچو عالمی باشه؟ امام در جواب فرمود: اذن لا یعبد الله یا ابا یوسف. ایشان فرمودن ظاهر این روایت اینه که واجب از مردم فزع کنند و پناه ببرند در امر حلال و حرام به عالم حی، چون امام فرمود اگر یک روزی بیاد که عالم حی نباشد که مردم در حلال و حرام به او فزع بکنند، دیگر دین مندرس شده است. پس باید مردم در امر حلال و حرام فزع کنن و پناه ببرن به عالم حی. ممکنه شما بفرمایید که خب پس باید تعلم بکنند فتوای حی را. ایشون فرمودن نه، ممکنه فزع قبل از تعلم باشه. شما میرید جواب یک سوالی را از فقیه میگیرید، ولی متوجه نمیشید که مقصود ایشان چیست. تا ببرید پیش کسی که این کلام را تفسیر بکنه، این آقا فوت میکنه. تعلم نکردید حکم شرعی را از او در زمان حیاتش، ولی صدق میکنه فزعتم الی فی الحلال و الحرام. پس تعلم در زمان حیات این مجتهد شرط نیست، فضلاً از این که عمل به فتوای او شرط باشه. اما این که کسی اصلاً ملتزم هم نشود به عمل به فتوای یک مجتهد در زمان حیاتش، قطعاً صدق نمی کنه. فزع الی العالم الحی فی الحلال و الحرام. و این صحیحه یعقوب سراج میشه دلیل بر ارتفاع حجیت فتوای مجتهد در صورتی که عامی ملتزم به عمل به فتوای او در زمان حیاتش نشده باشه. شما همین که ملتزم شدید عمل کنید به فتاوای یک مجتهد زنده، صد میکنه فزعت الی فی الحلال و الحرام. چون عرض کردیم تعلم لازم نیست در صدق فزع. فزع منحصر در تعلم نیست. در زمان فزع باید حی باشد. زمان فزع باید ببینیم چیست. همیشه باید یک عالم حی باشد که در زمان فزع مردم او زنده باشد. کسی که ملتزم میشه به عمل به فتوای یک مجتهد، در امروز فزع کرده به او و او زنده بوده، فردا شخص دیگری فزع میکنه و ملتزم میشونه به عمل به فتوای یک مجتهد زنده، در زمان فزع اون شخص دوم و التزام اون شخص دوم و عمل به فتوای مجتهد، اون مجتهد دوم زنده است و هاکذا. اگر نیازی اصلا برای فضع نباشه، موضوع فضع نباشه، حالا اجازه بفرمه. به نظر ما این استدلال ناتمامه. اولا مرحوم صدوق در علل و شرایع بابی داره، باب و العله التي من اجلها لا تخلو الارض من حجت الله على خلقه. بحث این است که زمین خالی از امام نباید باشد. روایات متعددی ذکر میکنه که لو لم يكن في الارض اثنان كان احدهما الامام لولا الامام لساخت الارض و به اهلها. نمیدانم روایت ذکر میکنه که خدا به حضرت آدم وحی کرد انی لم ادع الارض بغیر عالم یعرف بهی طاعتی و دینی، ان الله لا يدع الارض الا و فیها عالم یعلم الزیادة و النقصان فإذا زاد المؤمنون شیئا ردهم و إذا نقصوا اکمله لهم. ظاهر این روایات اینه که میخواد بگه امام در هر زمانی لازمه و به نحو تعدد مطلوب این امام باید ظاهر باشه. حالا اگر دیگر مردم لائق نبودن، امام غائب شد، توسط نوابش تأثیر گذار خواهد بود در مردم. شاهد بر عرض ما اینه که در تفسیر عیاشی همین روایت یعقوب سراج اینطور نقل شده، ولو مرسل هست اما روایت از یعقوب سراج نقل شده، قلت لعبی عبدالله علیه السلام تبقى الارض یومن به غیر عالم منکم یفزع الناس الی فقال لی اذن لا یعبد الله یا ابا یوسف لا تخلو الارض من عالم منا ظاهرن یفزع الناس الیه فی حلالهم و حرامهم و ان ذلک لمبین فی کتاب الله یا ایها الذین آمنوا اصبروا علی دینکم و صابروا عدوکم ممن یخالفکم و رابطوا امامکم رابطوا امامکم. واضح است که این روایت در مورد احتیاج مردم است به امام معصوم در هر زمان. شک هم بکنیم کافی است برای این که نتوانیم استدلال کنیم به این روایت. ثانیه، بر فرض مراد از عالم در این روایت مطلق عالم باشه، بفرمان که ظاهر این تعبیر عالم حی ظاهر اینه که مختص امام معصوم نیست، چون امام معصوم میتواند غائب باشد. و اون روایت تفسیر عیاشی هم ایشان بفرماید سندش ضعیفه. بسیار فرض میکنیم این روایت اعم از امام معصوم رو میگه، مطلق عالم رو میگه. آقا مفاد این روایت یک امر واقعی است. مفادش اینه که اگر عالم حی ظاهری که مفزع مردم در حلال و حرام باشد وجود نداشته باشه، دین مندرس میشه. اذن لا یعبد الله یعنی دین مندرس میشه و این یک واقعیتی است. اگر در یک زمانی ما عالم حی نداشته باشیم، اصلا مردم آرام آرام فراموش می کنند دین را، تا چه برسد که بخواهند تقلید ابتدایی از میت بکنند. باید یک عالم حی باشد که مردم را ارشاد بکنه در حلال و حرام، ولو به این که بگوید میت اعلم فتوایش این است، بروید به فتوای میت اعلم عمل کنید. صدق میکنه. عالم حی ظاهر یفزع الناس الی فی حلالهم و حرامهم، و این مانع از اندراس دین میشه. عالم است. یک مسئله دان اگر امروز فتوا نگه از خودش، اما مسلط بر عروه است، مسلط بر تحریر الوسیله است. قال من حی ظاهر یفزع الناس الی فی حلالهم و حرامهم، و این مانع از اندراس دین میشه. و این روایت بیش از این نمیخواد بگه. استفاده این که باید در زمان فزع عامی به یک مجتهد او زنده باشد، از این روایت عرفی نیست. ثالثاً اگر لازم هست فزع عامی در امر حلال و حرام به مجتهد زنده باشه، به صرف التزام قلبی فزع صدق میکنه. من شب قبل از خواب تصمیم گرفتم، ملتزم شدم طبق رساله فلان مرجع عمل کنم، صبح خبر دادن که اون مرجع فوت کرد، صدق میکنه دیشب فزع کردم به اون مجتهد در حلال و حرام خودم. این چه فزعی است، چه پناه بردنی است. حالا شما مثالی پیدا کردید که رفتم جواب از مجتهد گرفتم نفهمیدم، اونجا صدق میکنه فضا. و این دلیل میشه بر این که بگیم مطلق التزام هم فضا هست. از این روایت نتیجه دلخواه شما استفاده نمیشه. این راجع به این مطلب. از این بحث بگذاریم. راجع به بقای بر تقلید میت تنبیهاتی هست که به طور اختصار عرض می کنم. تنبیه اول اینه که مرحومای خویی فرموده است شرط بقای بر تقلید میت این است که فتوای او رو در زمان حیات او تعلم کرده باشیم برای عمل و بعدن هم فراموش نکنیم به جوری که احتیاج داشته باشیم به تعلم جدید. اگر ما بعدن فراموش کنیم به جوری که احتیاج داریم به تعلم جدید، خطاب در روایات این است که تعلم کنید از احیاء. انصاف اینه که این فرمایش فرمایش قابل توجهیه. این که مرحوم استاد می‌فرمودند که اطلاق دلیل حجیت فتوا میگیره، این فتوایی رو که تعلم کردم در زمان حیات مجتهد ولو بعدن یادم بره مجبور بشم دو مرتبه برم تعلم کنم فتوای او را، اون تعلم اول موضوع حجیت است، مشمول دلیل حجیت است، اطلاق دارد. اطلاق خطاب حجیت فتوای مجتهد که تعلم کردیم میگوید الالعبد این فتوا حجت است. انصاف این فرمایش ناتمامه، برای اینکه وقتی من نیاز به تعلم جدید دارم، جناب استاد شما فرمودید که ظاهر خطاب امر به رجوع به مجتهد وجوب تعیینی رجوع به مجتهد حی است برای تعلم، الان من دیگر تعلم ندارم، میخواهم تعلم کنم، فراموشیم به حدی است که دیگر هر چه فکر میکنم به یادم نمیاد، میخوام برم تعلم کنم. خطاب دلیل وجوب تعلم از احیا طبق مبنای شما ظهور در وجوب تعیینی دارد. بله، ما که به اطلاق روایات عمل نمی کنیم چون دلیلمون سیر است، با زبان خودمون اگه بخوایم صحبت کنیم میگیم قدر متیقن از سیره جاییست که ما احتیاج به تعلم جدید نداشته باشیم. طبق مبنای های خویی و استاد میگیم اطلاق روایات امر میکنه به تعلم از احیا، پس حق با های خوییست، چون الان من میخوام تعلم کنم، امر شدم به تعلم از احیا. اون مجتهد قبلی که دیگر زنده نیست تا از او تعلم کنم. با بیان خودمون که دلیلمون سیره متشرع است بر بقای بر تقلید میت، قدر متیقن از سیره جایی است که نیاز به تعلم جدید نداشته باشیم. این تنبیه اول. تنبیه دوم اینه اگر نیاز به تعلم جدید نداشت، تذکر جدید نیاز بهش بود، فکر کرد یادش آمد این تعلم جدید نیست، همون تعلم قبلی معتبر است. هر وقت یادش آمد اطلاق دلیل نسبت به حجیت اون فتوای سابق مجتهد میت شاملش میشه. تنبیه دوم اینه، آقای سیستانی وفاقا لسید الخوئی و شیخنا الاستاذ فرمودن بقاء بر تقلید مجتهد میت اگر اعلم باشه واجبه. البته آقای سیستانی میفرمان اعلم فاحش که فرقش با نفر بعدی و تفاوتش با نفر بعدی زیاد هست و درست هم هست. این که صاحب جواهر نقل شده که گفتن اجماع داریم بر عدم وجوب بقاء بر تقلید میت هرچند اعلم باشد، که آقای حکیم هم پسندیده این اجماع را، این اجماع ها ثابت نیست. تو کلمات قدما اصلا مطرح نیست این مباحث. از کجا ما این اجماع ها رو اثبات کنیم؟ مقتضای سیره بقاء بر تقلید میت اعلم است. دوران الامر بین التعیین و التأخیر هم چون قطعا جائز است بقاء بر تقلید میت اعلم و احتمال وجوبش را هم می دهیم، مقتضای احتیاط این است که باقی باشیم. بس در اینجا اینه که این میتی که ما ازش تقلید می کردیم زمان خودش اعلم نبود، ما جوان بودیم تو شهر خودمون می گفتن آیت الله فلان خیلی خوش اخلاقه، خیلی مردم داره، خب ما علاقه من بهش شدیم ازش تقلید کردیم. یا قطعا اعلم نبود یا ثابت نبود اعلم بودنش. حالا اقرانش مثل خودش همه مرحوم شدن، مراجع جدید اومدن که اون مقلد ما نسبت به مراجع جدید یا اعلم یا استصحاب اعلمیت داره، ولی نسبت به اقرانش در زمان خودش اعلم نبود. این خیلی پیش میاد برای مردم. آقای سیستانی فرمودن باید باقی باشه بر تقلید او. چرا؟ برای اینکه حالا حدوثاً حجت شرعیه نداشت که از او تقلید کرد، اما بالاخره الان اگر باقی بر تقلید او باشه خارج از منع از تقلید ابتدایی میته. این دیگه تقلید ابتدایی نیست. وقتی تقلید ابتدایی نبود و الانم اون میت اعلم از مراجع حی هست، باید باقی بماند بر تقلید او. به نظر ما باید تفصیل داد. بله؟ استصحاب اعلمیت اون مرجع از مراجع زنده ولو از اقرانش اعلم نبوده، اما سنش بیشتر هست، سنش بیشتر بود از این مراجع زنده، یقینا یک زمانی که اینا طلبه بودن او مجتهد بود، ولیکن نسبت به اقرانش اعلم نبود. استصحاب میگه که اون آقا که ما از او تقلید میکردیم هنوز هم اعلم از این مراجع زنده است. ما به نظرمون باید تفصیل داد در این بقاء بر تقلید این مجتهد، یه بار دلیلمون استصحاب حجیت، حدوث حجیت نداشته اون مجتهد، با وجود مجتهدهای اعلم از او در زمان خودش. یک وقت دلیلمون اطلاق روایات عموم ارتکاز عقلاست، بله مشکلی نیست، اما اگر دلیل استصحاب حجیت، خب حدوث حجیت محرز نیست، چون فرض این است که این مجتهد در زمان حیات خودش اعلم نبود، دیگران اعلم بودند. بله اگر مساوی بودند مجتهدها در اون زمان و ما مخیر بودیم در تقلید و از او تقلید کردیم، مشکلی نیست، چون تقلید ما از حجت از روی حجت شرعیه بود، از باب تخییر از او تقلید کردیم. اما اگر او فل اعلم بود، ما اعلم رو گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ فل اعلم، بله این فل اعلم از مراجع زنده با سوادتره، اما دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم حجیت فتوای او را. حالا اونایی که قائل به اطلاق روایاتن میگن امر ائمه به اخذ فتوا از حی شده بوده، پس زمان تعلم باید حیات داشته باشه مرجع. خب این زمان تعلم اون وقتی یاد گرفتیم از او زنده بود و الانم اعلم هست از این مراجع زنده. الان ما داریم از بقای بر تقلید او که داریم، شرایط فراهمه، تعلم کردیم فتوای او را حال حیاته و اعلم از بقیه مراجع موجود است. اون مراجعی که اعلم تر بودن از این آقا مرحوم شدن و ما از اونها هیچ وقت تقلید نکردیم، اونها دیگه وجودشون کل عدم شد. در زمان حیات او تعلم کردیم فتوای او را، مثل آی خویی و آی تبریزی میگن اطلاق داره روایات دیگه، یا طبق بیان برخی ارتکاز عام، ارتکاز عقلا عامه. بله ما که دلیلمون سیره متشرع است و این دلیل لبی اطلاق نداره، مشکل پیدا میکنیم، نمیتونیم اثبات کنیم بقاء بر تقلید این مجتهد را، چون خارج از قدر متعدن اسیر است. تنبیه سوم، تنبیه سوم رو به شما بخشیدی. بحث واقع میشه در لابلای مباحث، بیان کردیم کل مطالبی که میخواستیم، بحث واقع میشه در صور اختلاف حی و میت. حالا به عنوان تنبیه سومم میشنوید از ما بعد از اینکه آقا رو ساکت کردیم بشنوید. تنبیه سوم اینه که مشهور میگن در مسئله بقاء بر تقلید میت، قول میت کل عدمه، اصلا اون مسئله را در رساله مرجع متوفا پاک کنید، حالا هر چی میگوید یحرم البقاء، یجب البقاء، یجوز البقا، هر چه میگوید او دیگر اعتباری به قولش نیست. بروید سراغ مرجع زنده، هر چه مرجع زنده گفت به او عکس کنید. هم نظر مرحوم استاد این بود، هم نظر آقای سیستانی اینه. الان آقای سیستانی میفرمایند که ما به مقلدین آقای خویی مثلا میگیم شما اگر آقای خویی رو علم میدونید، التزام که داشتید به عمل به فتوای آقای خویی در زمان حیاتش، احراز باید بکنید ها، یمانم این است که در زمان حیات ایشان ملتزم بودن به عمل به فتوای ایشان، نه این فایده نداره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. احراز اگر بکنید که در زمان حیاتش ملتزم شده بودید به عمل به فتوای او، آی سیستانی میگه مطلقا چون آی خویی را اعلم فاحش میدانید از مراجع زنده، مطلقا واجب است بقای بر تقلید آی خویی. میگن آقا آی خویی خودش این رو قبول نداره، میگه شرط بقای بر تقلید میت اینه که تعلم فتوای او رو کرده باشی و فراموش هم نکرده باشی. من اصلا در زمان آی خویی مسائل آی خویی رو یاد نگرفتم، یا اگرم یاد گرفتم فراموش کردم، نیاز به تعلم جدید دارم. ولذا آی خویی برا من میگه یحرم علیک البقاء علی تقلیدی. آی سیستانی میفرماین که آی خویی خیلی محترم، استاد ماست، احترامش محفوظ، اما این مسئله ایشان دیگه هیچ اعتبار نداره، چون فتوای میت است در مسئله تقلید میت، اعتباری ندارد. باید رجوع به اعلم الاحیا بکنید، در بعد هرچی اعلم الاحیا میگه بپذیرید. ولذا بعضی از فضلا گفتن خب ما آقای سیستانی رو که اعلم میدونیم، اون آقایون گفتن، آقای سیستانی هم فرمودن که اگر اختلاف بین دو مجتهد در مرتبه علمی فاحش نباشه مخیری. آی خویی اعلم، ولی اختلاف آی خویی بر مراجع زنده فاحش نیست. یه راه حلی پیدا کردن که بگن در این صورت ولو آی خویی میگه یجب البقاء علی تقلید الاعلم، ولی آی سیستانی میگه اعلم غیر فاحش که غیر الاعلم است، راهی باز کردن برای رجوع به مراجع زنده. چون همه کاره رو در مسئله بقاء بر تقلید میت فتوای حی میدونن، فتوای میت رو در این زمینه کل عدم میدونن. صاحب عروه هم اینجوری گفته، گفته اذا قلد مجتهدن کان یجوز البقاء علی تقلید المیت. مرجع متوفا که ما از او تقلید کرده بودیم قائل به جواز بقاء بر تقلید میت بود، فما تذالک المجتهد فلا یجوز له البقاء فی تلک المسئله بل یجب الرجوع الی الحی الاعلم فی جواز البقاء و عدمه. باید بری سراغ مرجع حی که اعلم از بقیه مراجع حی هست، هر چه او گفت بپذیرید، اگه او گفت یجوز البقا بپذیرید، اگر او گفت یحرم البقا بازم بپذیرید. اشکالی که ما به ذهنمون میاد اینه که این اطلاق ارجاع عوام به فتوای مجتهد زنده و این که فتوای مجتهد زنده در مسئله بقا متبع هست درست نیست. برای توضیح این اشکال ما صور مسئله رو ذکر کنیم. صورت اول، حی قائل به جواز بقا باشه مطلقا، ولی میت قائل به جواز بقا باشه فی الجمله. مثل الان آقای سیستانی قائل به جواز بقا هست، جواز بالمعنى العام بر تقلید میت که شامل وجوب بقا بر تقلید میت اعلم هم میشه مطلقا، ولیکن میت آی خویی قائل به جواز بقا است در خصوص مسائلی که تعلم کرد. یک وقت آی خویی در مسائلی که تعلم نکردید احتیاط میکرد، مشکلی نیست، میگفت قدر متیقن جواز بقا است در مسائلی که تعلم کردید از میت در زمان حیاتش، والبقا فی ما ادا ذالک محل و اشکال. حرفی نبود، چون فتوا نداره میت به حرمت بقا در غیر مسائل یا متعلمه. اما مشکل اینه که میت ما فتوا میده به جواز بقا در مسائلی که تعلم کردید از او در حال حیات، و حرمت بقا در مسائلی که تعلم نکردید. در اینجا شما چطور میخواهید حجیت فتوای حی را به جواز بقا مطلقا اثبات کنید؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.